بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله مطالب پند ساله با توضیحاتی که از آقای دکتر نورعلی تابنده فرموده اند. نواهی و آنچه نهی از آن رسیده، سالک را از خدا دور و دل را چرکین و بسته به دنیا می کند و باید دوری کرد و لذت موهوم فانی را برای دریافت خوشی‌های جاودانی ترک کرد و به کردار زشت که پسند عقل نیست و خاطر بزرگان را می‌رنجاند و مورد تنفر و بدنامی و دشمنی مردم هم می‌گردد و غالباً آثار آن می‌ماند، نباید خود را آلوده ساخت. و در شریعت مقدس اسلام معروف و منکر معین و راه جلوگیری دستور داده شده که در کتب مستور است و مسلمین غالبا باید دانسته باشند. ذکر آنها به طول می کشد و کتاب مفصلی می شود. در توضیح فرمودند خداوند تشخیص معروف و منکر را و رعایت آنها را خیلی مهم دانسته. در چند جای قرآن به این مسئله اشاره فرموده است که شمار امتی قرار دادی که امر به معروف و نهی از منکر می کنید، اما غیر از آن که خودتان به معروف و منکر توجه می کنید، دیگران را هم توجه بدهید. در سوره والعصر می فرماید والعرض ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. تواصوا یعنی همدیگر را توصیه می کنند به حق و به صبر، که این هم نوعی امر به معروف است. و باز در آیه دیگر می فرماید و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه. منظور توصیه کردن یک دیگر است. غیر از این که خود انسان باید معروف و منکر را بشناسد و بعد از شناخت آن باید امر به معروف و نهی از منکر بکند، که جزء شرایط آن این است که امر معروف را از منکر به خوبی بشناسد. در اینجا نواهی را می فرمایند، چون قبلا اوامر را فرموده بودند. در واقع خیلی جاها می شود فهمید که ضد آن امر نهی است، ولی در بعضی موارد نهی های خاصی را هم غیر از آن اوامر فرموده اند که از همان نواهی باز امر را هم می فهمی. نهی هم ممکن است صریح باشد، همانطور که در آیه می فرماید نهی نفس عن الهوا، کسی که نفس خودش را از هوا، از هوای نفس منع کند. همانطور که در امر به معروف اول انسان باید خودش را امر به معروف کند، یعنی اراده‌ای به خرج دهد که با آن اراده جنبه معنوی خودش چیره کند و جنبه نفسانی را تحت تسلط بگیرد، در نواهی هم همین طور است. نواهی در لغت جمع نهی، یعنی چیزهایی که خداوند نهی کرده است. قبلن گفتیم که در تقسیم بندی احکام خداوند به بعضی چیزها امر میکند و از بعضی چیزها نهی میکند. نهی که عدم رعایتش گناه باشد اسمش حرام است. مثلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، یعنی هیچ انسان زنده‌ای را که خداوند جانش را محترم داشته نکشید مگر به حق، یعنی حکم حاکم شرع را داشته باشد. ولی اگر در عدم رعایت آن نهی مجازات معین نشده باشد میگویند مکروه است، یعنی عملی که اگر نکنید بهتر است ولی اگر هم کردید گناهی ندارد. این همه مکروهات که نوشتند همه از این قبیل است. پس نواهی هم شامل مکروهات هم محرمات. برای اینکه نواهی به خصوص محرمات در جامعه رواج پیدا نکند، خداوند امر به معروف و نهی از منکر را مقرر کرده است. اما نهی از منکر برای محرمات است و برای مستحبات نمی شود امر کرد. ممکن است یادآوری کرد، مثلا همونطور که قبلا گفته شد و در اخبار هم رسیده که پنیر را همیشه با مغز گردو بخورید و تنها خوردن پنیر مکروه است. حالا اگر کسی دید دیگری پنیر را تنها می‌خورد، حق ندارد جلویش را بگیرد. چه بسا او بگوید که بله این حکم را می‌دانم ولی پول ندارم مغز گردو بخرم. پس نهی از منکر در مورد آن نواهی است که خداوند نهی کرده و در عدم رعایتش مجازات قرار داده است. اینها را به اصطلاح مکروهات میگویند که در مورد هر دوی اینها در قرآن یا در اخبار فعل امر آمده است. در زبان عربی سه نوع فعل داریم: فعل ماضی یعنی زمان گذشته، فعل مضارع یعنی زمانهای حال و آینده، و فعل امر یعنی امر کردن. البته نهی هم جزء امر حساب می شود. این بحث در میان فقهاست. فعل امری که در قرآن یا در اخبار آمده است یا واجب یعنی الزام آور است یا به صورت مستحب و مکروه. در مورد بعضی فعل امرها اجماع است که جزء واجبات است. همین آیه‌ای که خونده شد که ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، یا آیه ولا تقربوا الزنا که به زنا نزدیک نشوید امر است. ولی خیلی مستحبات هم هست که به صورت فعل امر آمده است، گویی که ممکن است در آن هم اختلاف باشد. مثلا این آیه اذا تدایتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوها، هر وقت قراردادی گذاشتید که وعده دار بود باید ادامه پیدا کند آن را بنویسید. این فعل امر است ولی اکثرا میگویند واجب نیست، مستحب است. پس در مورد واجبات و همچنین در مورد محرمات که در واقع اعتراض از آن واجب است، مسلماً باید اعتراض کرد و عدم رعایت آن گناه است. اما در مورد مستحبات هم انسان اگر بتواند مستحبات را انجام بدهد بهتر است. مستحبات غالباً برای این است که واجبات بهتر ادا شود. روح و ذهن انسان آماده برای انجام وظایفش باشه. کسی که مؤمن شیعه هست، حق این است که به طور کلی تا بتواند مستحبات را نیز انجام دهد. اما یک گروه اوامر و نواهی هست که جنبه اخلاقی دارد. مثلا آیه ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. می فرماید سست نشوید، اندوهگاه نشوید، شما اگر مؤمن باشید حتما بالا دست هستید. این فعل امر است. همانطور که بودن نه مستحب است نه واجب، نه عدم رعایت آن حرام است، یک دستور اخلاقی است. در مورد این دستورات باید حتی المقدور سعی کرد انجام داد، برای اینکه دل آماده می شود. داستانی از شبلی یا یکی از عرفا نقل شده که از او پرسیدن زکات 40 دینار چقدر است؟ گفت اگر از فقیه می پرسی 1 دینار که حکم شرعی آن است، اما اگر از من می پرسی 41 دینار. 1 دینار زکات شرعی، 40 دینار برای اینکه چرا این مقدار پول را نگه داشتی. البته حالات و روحیات اشخاص مختلف است. عارف مؤمن تا بتواند باید واجبات و محرمات را رعایت کند. اینها به جای خود مستحبات و مکروهات را هم باید رعایت کرد. بعد زوائد بر اینها دستورات اخلاقی را هم باید رعایت کند. همین دستور ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین که فعل امرش نه واجب است نه مستحب، ولی ما باید برای خودمان فکر کنیم که واجب است. البته واجب و حرام پیغمبر صلی الله علیه و آله را نمی شود عوض کرد، نمی شود چیزی به آن اضافه یا کم کرد، ولی ما می توانیم با تعهد نزد خودمان و خدا آن کار را بکنیم. مثل اینکه روزه جز در ماه رمضان واجب نیست، ولی کسی نذر میکند که هر سال مثلا تولد حضرت مولا علیه السلام را هم روزه بگیرد. اگر نذر کرد بر او واجب میشود، خودش بر خودش واجب کرده است. این قبیل نواهی غالبا برای تربیت و حسن خلق است. مثلا میفرماید وقزوز من صوتی که، صدایتان را بلند نکنید. دنبالش هم می فرماید ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بدترین صداها صدای الاغ است که خیلی هم بلند است. این نه واجب است نه مستحب، بلکه یک دستور اخلاقی است که باعث می شود افراد جامعه به هم نزدیک شوند. نواهی و مستحبات معمولا نقش الفت آفرینی بین مؤمنین را دارد. اینها دستورات الهی است که اگر رعایتشان کنی آن حکم الهی را انشاءالله خداوند عنایت می کند. همون که می فرماید یؤت الحکمت من یشا و من یؤت الحکمت فقط اوتی خیرن کسی را. این حکمت فهم و دانش و غیر از سواد است. آدم بی سواد هم ممکن است حکیم باشد و آدم خیلی با سواد هم ممکن است بویی از آن نبرده باشد. حکمت را خداوند به هر کس بخواهد می‌دهد و به هر کس حکمت داد خیر فراوانی برایش است. بنابراین در مورد دستوراتی که داده شده واجب و حرام را مسلماً باید رعایت کن و لازم به گفتن هم نیست. بعد می رسیم به مستحب و مکروه، اینها هم تا به شود باید رعایت کرد. اگر به مرحله بالاتر رفتید، دستورات اخلاقی را هم که نه مستحب نه حرام است باید رعایت کن انشاءالله. در اینجا می فرماید آنچه نهی رسیده سالک را از راه خداوند دور می کند. فرض کنید کسی در یک جاده آسفالت راه می رود، یک مرتبه سنگی به پایش می خورد، نگاه می کند، آن سنگ را بر می دارد، ممکنه به تماشا این سنگ مشغول شود که چه سنگ زیباییست، با این کار از راه باز می ماند. همین حالت هم برای سالک راه خداست که به هر چیز غیر از سلوک الالله توجه کند، او را از راه باز می دارد. درباره مستحبات فرمودند که رعایت مستحبات موجب قرب انسان می شود. عمل نکردن به مستحبات را اجازه دادن، یعنی اگر کسی انجام نداد بر او گناهی نیست، ولی اگر بکند موجب قرب بیشتر به خداوند می شود. ضد اوامر یعنی نواهی هم این کار را می کند. آنچه را نهی کرده اند اگر سالک رعایت نکند از راه سلوک باز می ماند و در راه سلوکش مثل این سنگ است که به پایش خورده لنگ لنگان می شود. بعد فرمودن گذشته از این دل را چرکین می کند. فرض کنید همین سالک که در یک جاده اسفالت می رود و پایش به سنگ می خورد و زخمی می شود، حالا لنگ لنگان ممکن است باز هم قدمهایی بردارد، ولی دیگر دلش چرکین است. آن چابکی که قبلن داشت کم می شود. همینطور هر یک از نواهی دل انسان را سیاه می کند، از خدا دور می کند. اگر انجام دهد از خداوند دور می شود. این از که فرمودن دل را هم سیاه میکنه. البته این کار مستلزم اینه که نواهی را بدانی. نواهی در قرآن همواره صریح ذکر شده. به ما هم توصیه کرده که هر روز حتما قرآن بخوانی. پس معنایش هم باید بدانی و بفهم. البته این که بعضی ها می گویند که ما فقط فارسی آن را می خوانیم چون معنی آن را نمی فهمیم درست نیست. فارسی آن را هم باید بدانیم، منتها متن عربی آن چون عین عبارتی است که خداوند عالم بر دل مؤمن در دل محمد صلی الله علیه و آله نازل کرده، به عنوان تیمن و تبرک هم شده، باید بخوان. چنان که اگر در زندگی کوچک دنیای خود ما فکر کنی میبینی یکی مثلا از شعری که فلان خواننده خوانده خوشش میآید با خودش زمزمه میکند، گاهی میخواند چون پیش خود میگوید این مثل آن است. آیا ما اهمیتی که به قرآن می دهیم کمتر از این باید باشد؟ یک روزگاری همین آیات، همین عبارت بر پیامبر صلی الله علیه و آله وحی شده. یک روزی هم پیامبر این آیت برای ما خوانده. پس ما به عنوان تیمن و تبرک هم که شده باید آن آیات را بخوانیم. به قول یکی که می گفت شما دکتر که می روید نسخه می دهد، هرچی بخوانید هیچ نمی فهمید، ولی آن نسخه دوای شماست. باید فرض کنید قرآن این طور است. حالا چه بهتر که قصدمان این باشد که نواهی و اوامری را که در قرآن ذکر شده ما نیز بفهمیم و رعایت کنیم. در واقع اصل و اساس این، یعنی قانون اساسی اسلام و قانون اساسی عرفان، همین قرآن است. این که گفتیم قانون اساسی اسلام و قانون اساسی عرفان به این معنا نیست که اینها از هم جدا هستند. اسلام دامنه وسیعی دارد. مثلا وقتی میگویید در تهران هوا گرم است یا تهران باغات کم دارد، ممکن است کسی بگوید اینجا که اصلا باغ نیست، اینجا که در و دیوار است. او جای خاصی را به اصطلاح در نظر گرفته. عرفان هم از همین آیات قرآن آن روح را کشیده است. قرآن دستور داده این کار را بکنید. خیلی اوقات حکمتش را نگفته، حکمتش دیگر بر عهده خود ما گذاشته شده. وقتی خداوند می فرماید من از روح خودم در تو دمیدم، با همان روح الهی باید فهمید حکمتش چیست. البته در بعضی جاها حکمتش را هم می فرماید یا قسمتی از آن را فرماید. مثلا در مورد خواب بد که کسی می بیند می فرماید وقتی بیدار شدید این آیه را بخوانید: انما النجوا من الشیطان. حکمت آن را هم میگوید: لنحزن الذین آمنوا. برای اینکه شیطان علاقمند است در دل مؤمن حزن ایجاد کند، حالان که در دل مؤمن لا خوف علیهم ولا هم یحزنون است. یا می فرماید که قبل از آن روزی که دیگر هیچ فایده ندارد، هیچ دوستی و هیچ شفاعتی در آن اثر ندارد، قبل از آن روزی که این کارها را بکنید اینجا در واقع به عهد خودمان است یا به عهده خودمان است که فکر کنید چرا قبل از این روز، برای اینکه در روز حساب دیگر دستمان از همه چیز کوتاه است، تمام آنچه را که خداوند به ما داده میگیرد و بعد حساب میکند. امثال اینها زیاد است. منظور همان اهمیتی که به اوامر داده شده و نواهی هم باید داده شود. انشاءالله خداوند ما را توفیق دهد که این اوامر را انجام دهد.